أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در مباحث منطقی گفته شده است که استدلال پنج راه دارد، سه راه آن معتبر است، حالا چی یقین آور باشد چی یقین آور نباشد ولی معتبر است، دو راه آن فاقد اعتبار هست. این پنج نوع استدلال عبارت است از برهان، جدل، خطابه. این سه نوع است که معتبر است. دو نوع دیگر هست، شعر و مغالطه، آن دو فاقد اعتبار هستند. مغالطه بدین خاطر که کاذب هست، و چون استدلال کاذب هست هم اولا فاقد اعتبار است، هم ثانیا برای امام، برای عالم، برای کسی که میخواد حقیقت رو برای مخاطب عیان آشکار کنه متوسل به راه های نادرست نمیشود. بنابراین در روایات به طور کلی مغالطه نیامده است، اگرچه جدل آمده است، خطاب آمده است. همچنین در استدلال ها شعر هم نیامده است. اگر جای شعر آمده است، یا به خاطر نکته لطیفی است که در این شعر وجود دارد اولا، ثانیا قابلیت تبدیل به جدل را دارد. اما این که حالا اشعار ممکنه که قابلیت تبدیل به برهان هم داشته باشه، در میان اشعار و عرفا فراوان وجود دارد. بنابراین اگر قالب شعری ارائه شد، محتوا به گونه ای بود که قابلیت تبدیل به استدلال معتبر رو داشته باشه، یا قابلیت تبدیل به برهان رو داشته باشه، یا قابلیت تبدیل به جدل رو داشته باشه، کاربرد اینها مانعی نداره. در این صورت نه به خاطر شعر بودنش، بلکه به خاطر محتوای استدلالی یا محتوای معتبرش به کار میره. اما در مجموع در سخنان ائمه علیهم السلام اشعار کم به کار رفته. جایی مگر به کار رفته باشه، به خاطر هم موارد بسیار اندکی که به کار رفته، به خاطر محتوای استدلالی یا برهانی یا جدلی آن هست. حالا امام صادق علیه السلام در این گفتگویی که با زندیق داره، هم برهان استفاده کرده، هم جدل و هم خطابه، اما دو دیگر رو عرض کردم خدمتتون با مقام امامت سازگاری ندارد. جدل عبارت است از قیاسی که از مقدمات مشهور تشکیل شده باشد. مقدمات مشهور ممکنه صادق باشه، ممکنه صادق نباشه، ممکنه که اصل و اساس و ریشه عقلانی داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. فایده جدل عبارت است از شکستن غرور و منیت منتهی به انکار خدای متعال یا به انکار حق، صرفا خدا هم نیست. گاهی بر اساس غرور و تکبری که افراد دارن یا نفسانیتی که افراد دارن نمیتوانن حق را بپذیرن. اگر این منیت شکسته بشود که از طریق جدل به بهترین وجه قابل شکسته شدن هست، این امید میرود که این مقدمات انکار حق در این فرد شکسته بشه، از بین بره و در نتیجه متمایل به حق بشود. بنابراین به کار بردن مصلحت یکی از راه‌های تربیتی هم هست، جدای از این که در استدلال و بحث و گفتگو و مناظره و اینها به کار میرود و بالاخره اون کسی که حرفش نادرسته نادرست و نادرستیش آشکار میشود، یکی از راه‌های تربیتی هم هست. مهمترین عامل انکار حق عبارت است از حب دنیا. مهمترین مصداق حب دنیا عبارت است از حب نفس. اگر کسی بتواند از طریق بیان، گفتار، عمل، رفتار و مانند اونها، توبیخ، سختی، بلا، فتنه، مصیبت مانند اینا، اگر کسی بتواند این منیت را یا حب نفس را از بین ببرد، در واقع اساس و ریشه ی حب دنیا را از بین برده. ریشه حب دنیا که منیت نفس از بین بره، حب دنیا هم به تبع آن از بین میره، حالا یا بدون نیازمندی به مقدمات و ابزار و وسائل دیگر، یا با معونه بسیار کم حب دنیا از بین میره. حب دنیا که از بین رفت، خطا از بین میره. نه خطای فکری اتفاق میفته، خطای فکری عمدی، دفاعهای آمدانه از باطل به خاطر منافع دنیا و مانند اونها، هم خطای فکری از بین میره، هم خطای خلقی عیان آشکار میشه، و هم خطاهای رفتاری. تمام اینها نادرست بودنشون عیان آشکار میشه. بنابراین با کمترین تصمیم و همتی میتوان اینها رو از بین برد. این که عموما در تعلیم و تربیت افراد موفق نیستند، نه معلمان و مربیان میتوانند تربیت کنند، نه متربیان و متعلمان تربیت میشوند، سرش اینه که کارها اساسی و ریشه‌ای انجام نمیشود. معمولا در مباحث اخلاقی، حتی در حکمت عملی که فیلسوفان ارائه کردند، در کتاب‌های اخلاقی دینی و عالمان دینی، معمولا به امور اساسی و ریشه‌ای کم پرداخته میشود. اگر به این امور ریشه‌ای که عبارت از منیت، اونی که عرفا انجام میدادن، عرفا هر کسی که میومد ادعای ارادت میکرد و در مسیر عرفان عملی و اخلاق و تربیت قرار میگرفت، اولین کاری که انجام میدادن نگاه میکردن ببینن که این حب نفسش چجوری میشه از بین برد، چگونه میتوان اون منیتش، غرور و تکبرش رو شکند. کار نداریم که آیا درست بوده یا نه، مهم اینه که فهمیده بودن کجا رو باید معالجه کنند. اینکه بسیاری رو وادار به گدایی میکردن، افراد شناخته شده، مشهور، کس و کاردار، امکانات دار، دستشون به دهنشون میرسید، بهشون گفتن برین صبح زود مثلا در مسجدها، در حمامها، جایی که مردم زیاد رفت آمد میکردن، گفتن برید التماس کنید، گدایی کنید، تقاضا کنید. البته اینم در عصر زمانی که گدایی کردن امر نامطلوب بوده، نه در عصرهای دیگری که بسا گدایی کردن اول چند روز اول سخته، ولی به بعد کار بسیار پردرآمد و خوب و محترم هم خواهد شد. در اون عصر زمان کسانی که اعتبار داشتن، تعین داشتن، بهشون گفتن برید گدایی کنین. وقتی گدایی که میگردن پولش رو میگرفت، به خیلی قالین پولا رو بین فقرا تقسیم کنید. در برخی از موارد داره که پول که ازش گرفته نگاه کرده کم بوده، ریخته دور، بهش گفتم معلوم گدایی نکردی. میگه من رفتم در مسجد نشستم، سرم آوردم پایین، کسی منو نبینه. گفت من اینجوری نمیخوام که. اون بنده خدا خیال میکرده که مثلا این ملاشون پول نداره، گفته برو گدایی کن، در حالی که هدف از این گدایی کردن این بوده. چنان که افکار اندیشه های قلندریه، به خاطر همینه که منیت ها رو بشکنن. ملامتیه همچنین، کسی که روزه میگیره ولی وانمود میکنه که داره روزه میخوره، انسان نیست که مراعات میکنه همه ظواهر شرعی رو ولی وانمود میکنه که مشروب خورده، بعد میگین مشروب خیلی هم خوشمزه بود، این مشروب مثلا قیمتش رو گرون حساب کرده بود و مانند اینها. اینا در واقع میخواستن اون سولت نفس رو بشکنند. یکی از ابزارهای شکستن سولت نفس جدل هست، چون در جدل دو نفر که با هم دیگه بحث و گفتگو میکنن، دستشون بازه، به دنبال مقدمات بدیهی و واجب القبول نیستن، بلکه به دنبال مقدماتی هستن که مخاطب به سرعت نتواند آن را رد کند. اگه بخواد رد کنه احتیاج داره نیم ساعت فکر کنه، برای اینکه نیم ساعت فکر کنه او ده مقدمه جدلی دیگر رو ارائه کرده، ده مقدمه مشهور دیگر رو ارائه کرده. مقدمات جدلی که مثلا فرض بفرمایید که میگه حالا این که شما میگید، یعنی میگه اصلا مردم نمیفهمن. این تو بره بگه که حالا مردم میفهمن نمیفهمن، اگه برفرض این که بگه با استدلالم بگه حالا مردم نمیفهمن، کی همچی جرعتی داره؟ این مقدمات جدلیست که این خاصیت رو داره، این جدل. اما خطاب عبارت است از قیاسی که از مقدمات ظنی تشکیل شده باشد، خواه مشهور باشد خواه نباشد. البته ممکنه که خطاب از مقدمات یقینی هم تشکیل شده باشد، ولی وقتی از مقدمات یقینی با تنظیم و تنسیق خاصی تبدیل شود، اون دیگه خطاب نیست، ولو بر منبر هم بگه اون برهانه. خطاب نبین معنا کسی داره سخنرانی میکنه، سخنرانی بسته این مقدماتش، گاهی ممکنه جدل باشه، گاهی ممکنه برهان باشه، گاهی هم ممکنه اگه مقدمات ظنی باشه این میشود خطابه. فایدهش هم اینه که آماده ساختن نفوس قابل و مستعد برای فهم حق. خطابه با توجه اینکه دستش بازه، امور ظنی، امور مفهوم، معقول و قابل فهم و درک رو برای عموم داره بیان میکنه، کسانی که حداقل استعداد رو داشته باشن از طریق خطابه میتونه استعدادشون رو تکمیل کنن، استعدادشون رو گسترش بدن و بالاخره آماده باشن برای فهمیدن حرف حق و سخن حق یا اعتقاد حق. از طریق برهان باشه، چون برهان اولا کوتاه، محدوده، مقدماتش نسبتا پیچیده است، هر برهانی ممکنه مقدمه بر برهانهای قبلی باشه، اونا هم همینطور، و اینا معمولا حذف می شود. در بسیاری از موارد هست که کبرا حذف می شود، در برخی از موارد هست صغرا حذف می شود، در برخی از موارد هست که هر دوتا حذف می شود، در حالی که ممکنه هر یک از اینها خودشون نتیجه برهانهای قبلی باشه. چون برهانهای متعدد حذف می شه، بنابراین فهمیدن برهان نیازمند به استعداد، قابلیت، تدرب، تمرین، ریاضت و تعلیم و تعلم خاص هست. همگان توانایی استفاده رو ندارن. اما خطابی اینجوری نیست، چون مباحث ظنیات هست و تو این ظنیات ممکنه که مخیلات باشد، ممکنه موهومات باشد، ممکنه مشهورات باشد. چون همه اینها هست، مخاطب هم مطلب اول رو نفهمیده، مطلب دوم رو میگم. بالاخره وقتی کسی برای اثبات کردن یک مطلبی 45 دقیقه صحبت میکنه، یک ساعت صحبت میکنه، تو این یک ساعت، حالا اگر آدم یه وقتی حواسش نباشه 5 دقیقه هم گوش نکرد، 5 دقیقه بعدی جبران میکنه، 10 دقیقه رو گوش نکرد، 10 دقیقه بعدی جبران میکنه. کم پیدا میشه که خطابه ها به گونه ای باشن که اگر آدم یک لحظه حواسش نباشه همه چی از دست رفته باشه. یک ساعت، یک ساعت و نیم دانشجو متعلم حرف معلم و استادش رو داره گوش میکنه. خب او که یک ساعت و نیم که نمیتونه گوش کنه، وسطاش حواسش میره جای دیگه، وسطاش ذهنیات، موهومات و امور دیگری به خاطرش میاد، حضور قلب نداره، حضور حواس نداره. در این حال هر جایی که حواسش جمع بشه عمده مطلب رو میتونه بگیره و حداقل اینه که اون لب و اساس و محتوا و هدفیه که در این کلاس قرار بود اتفاق بیفته رو تو این 10 دقیقه نیابه، تو 10 دقیقه بعدی میابه. ویژگی خطابی اینه که جایگزین ها و علل بدل های بسیار داره و استدلال ها و مقدمات فراوانی داره که یکیش معلوم نبود، اون یکی دیگه، یکیش فراموش شد، اون یکی دیگه، یکی آدم حواسش جمع نبود، یکی دیگه جاش رو میگیره. اما برهان قیاسی است که از مقدمات یقینی پدید میاد و مانند مقدمات بدی، مانند بدیهیات، اولیات، محسوسات، مجربات، متواترات، حدسیات، اینا جز مقدماتی است که میگن که حالا حداقل واجب القبول هست. واجب القبول بودن یا به خاطر اینکه یقینی است، یا به خاطر اینکه ابطال و انکار آن نیازمند یک مقدمات دیگری اقوای از خودشون هست. در هر صورت اینا رو به طور رایج و رسمی گفتن که واجب هست پذیرشش و کسی نمیتونه اینها رو انکار کنه. ولی بعدی ها اومدن گفتن که مثلا مجربات و محسوسات، خب یک مورد اگر ادراک حسی باشد مثل چشم و گوش مانند اینها دیده شده باشد احتمال خطا وجود دارد. بنابراین گفتن که این دوتا رو با هم دیگه جمع کنین، همون مجربات هست، غذایایی که از طریق حواس، از حال این حواس هم ممکنه حواس عادی و عرفی و عمومی باشه یا حواسی باشه که از طریق ابزارها و مقدمات دیگر مانند آزمایشگاه ها فهمیده می شود. اینا کلا جز مجرباته، اینا جز مقدماتی است که نمی توان آن را انکار کرد مگر تجربه خلافش وجود داشته باشه یا تجربه اقوا وجود داشته باشه. حدسیات را هم گفتن که این هم به نوعی چون مبتنی بر برهانه، ولی برهانی که مقدماتش محذوفه، در نتیجه اینم برمیگرده یا به بدیهیات یا به اولیات برمیگرده. متواترات هم یه شرایطی براش ارائه کردن که ممکنه که اونم به همون مجربات برگرده و در نتیجه از این گزاره‌های ششگانه رو گفتن سه یا دو قسمش واجب القبول هست و مقدمه برهان میتواند باشد. در میان این راه های سگانه و استدلال های سگانه، برهان بهترینش است، به خاطر اینکه نتیجه و فایده برهان عبارت است از حکمت، یعنی معرفت یقینی به حق. در اون دوی قبلی معرفت یقینی به دست نمیاد، چون نتیجه تابع خاص مقدمتینه. وقتی خود مقدمه یقینی نیست، نتیجهش هم قطعا یقینی نخواهد بود. اگر کسی از طریق خطابه یا از طریق جدل به یک نتیجه یقینی رسید، نشون دهنده اینه که این ناخواسته مقدمات دیگری غیر از این مقدمات جدلی و خطابی رو به کار برده، ولی اینکه خودش هم حواسش نیست. بنابراین اگر کسی دنبال معرفت یقینی میگرده، یعنی اعتقاد جازم مطابق واقع میگرده، تنها راهش برهان هست. اما در این حال که این برهان و این گونه استدلال کردن بهترین نوع استدلال هست، مخاطب اندکی داره. معمولا مخاطبانشون متعلمان هستن، طلاب هستن، دانشجویان هستن، یعنی کسانی که اصلا کارشون، شغلشون، رشتهشون این هست و باید حتما بدونن، بخونن تا اینکه موفق بشن، تا اینکه در آینده در جایگاه ارائه کننده برهان بنشینن. اینو معمولا دل میدن و الا اونی رو که عامه مردم میپسندن، میپذیرن، یکی از همون دوتاست. راحت ترینش خطاب است، که مخصوصا اگر خطیب خطیب مسلطی باشد که ضمن اینکه گزاره ها و قضایا و مقدمات ظنی رو به کار میبره، هر جی لازم شد یه دهن آوازم میخونه. این بسیار آماده کننده است، بسیار خوبه، بسیار سودمنده که رفع خستگی میکنه. هر جی لازم شد یه لطیفه هم میگه، هر جی لازم شد یه خاطره هم تعریف میکنه. اینا اگرچه ظاهرش اینه که به کار نمیاد، اما جز ابزار لازم و ضروری است برای اون هدفی رو که خطیب دارد یا مجادل و مانند اون دارد.
بهترینش خطابه است، یعنی عمومی ترینش، اونی رو که عامه مردم ازش استفاده میکنن خطابه است. عامه مردم، عامه مؤمنان، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی یا غیر از اینها، در میان هر دینی هم، پیروان هر دینی هم، فرقه های مختلف، ایمانشون را، عقایدشون از طریق خطابه به دست آوردن، نه از طریق برهان. تقریبا میتوان گفت بیشتر از 99%شون، یعنی اونایی که از طریق برهان به دست میارن، عرض کردم خدمتتون که افراد خاصی هستن که اهل کتاب و مطالعه و دفتر و فلسفه و حکمت و سخت کوشی و مانند اینها هستن. اینا هم که تعدادشون بسیار اندکه. حالا در کشور ما مثلا یک کمی به این امور توجه میشه، مثلا فلسفه هست، رشته فلسفه از حوزه علمیه هست که فلسفه میخونن. در کشورهای دیگه این جهان اهل سنت و جمعیت کمی نیستن، 85% مسلمان ها اهل سنت هستن. اینا به اندازه تعداد انگشتان دست هم کسی ندارن که به این مسائل بپردازن و به دقت بخونن، فرق بین برهان و جدل و مانند اینها رو فرق بگذارن. در عالم مسیحیت همچنین، در جنوب شرق آسیا که اصلا جای این حرفا نیست. بنابراین در این حال اکثریت خلق خدا مؤمن هستن، اکثریت خلق خدا به عقاید و مبانی اعتقادی خودشون علم دارن، ولی علم مختصر داشته باشن، یعنی میدونن اگر اعتقاد به خدا دارن میدونن خدا هست، اگر خداشون واحد میدونن، میدونن فعل جمله هم حدودا میدونن که چرا خدا یکیست، آیا خدا رحمان است، رحیم است، خیرخواه است، مثلا ویژگی های دیگر رو دارید یا نه، اینا رو فعل جمله میدونن. اینا رو از کجا به دست آوردن؟ عموما از خطاب دست آوردن، چه خطابه زنده کلامی، چه خطابه کتبی. نوع کتابهایی رو هم که در اختیار عموم مردم قرار میگیره و عامه مردم میتونن بخونن و استفاده کنن و استفاده میکنن، کتابهای خطابی است، یعنی عموما زنیات به کار میرود، حالا مواردی میگه غیر زنیات هم به کار میرود، ولی مخلوط است با هم دیگر. در نتیجه ضمن این که برهان بهترین است، ولی مخاطب بسیار اندک و کم داره. عامه مردم از راه‌های درست ایمانشون رو به دست آوردن. راه درست یعنی مراجعه کردن به عالم، مراجعه کردن به کارشناس در اون رشته معین. همچنان که مردم خونه هاشون رو خودشون درست نمی‌کنن، بنا درست می‌کنه. همچنان که ماشیناشون رو خودشون تعمیر نمی‌کنن، مکانیک تعمیر می‌کنه. همچنین از عقاید و ایمانشون رو خودشون تولید نمی‌کنن، بلکه از یکی عالم استفاده میکنن، یا بی واسطه یا با واسطه. حتی کسانی که از پدر و مادر و آبا اجدادشون ایمانشون رو میگیرن، اونا هم به نوعی تولید شده به وسیله یک عالم است، تولید شده به وسیله یک معلم هست. یه نفر هست که مثلا به پدر بزرگ گفته، پدر بزرگ دیگه فرصت نکرده که بچه‌هاش هم بفرسته یاد بگیره، همین رو بچه‌هاش هم انتقال میده، بچه‌ها هم به اون بچه‌های بعدیشون، نسل‌های بعدی و نسل‌های بعدی منتقل میکنن. بنابراین راه‌های به دست آوردن ایمان از به وسیله عموم مردم راه‌های معتبر است. این تشکیک های گاهی گفته می شود که خب کسی مطالعه نکرده، کیه که 10 تا کتاب درباره مثلا درستی شیعه یا درستی اسلام یا درستی یک اعتقادی خونده باشه؟ این حرفا حرفی نادرسته. لازم نیست که حتما هر کسی خودش کتاب رو بخونه، یا باید که ما کتاب رو خودمون بخونیم یا یک کتاب خونده خلاصه اطلاعاتش رو منتقل کنه. اگر اونم که داره اطلاعات رو واگذار میکنه خودش کتاب نخونده، خودش تولید نکرده باشه، از یک نفر عالم دیگری که کتاب خونده باشه، اهل فکر باشه و اهل تأمل باشه، از او گرفته باشه، ایمان همین گونه به دست میاد. اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها جز تعداد انگشت شمار همینجوری مؤمن میشوند. اونی مسلمون میشه همینجوری مسلمون میشه، اونی که مسیحی میشه همینجوری مسیحی میشه. روشم روش درستی است، یعنی اینجوری نیست که بگیم خیلی خوب این نرفته مثلا 100 تا کتاب رو تحقیق نکرده. در عصر زمان ما خیلی میگن که حالا دیگه امکان تحقیق کردن تو اینترنت هست، هر کسی هر مسئله ای رو که میخواد که اعتقاد داشته باشه سرچ کنه، جستجو کنه تو اینترنت، ده ها صد ها مقاله وجود دارد. چنین انتظاری رو نباید داشت. اگر چنین کاری انجام بدن قطعا خوب است، قطعا پسندیده است، ولی باید تحقیق آن اندازه باشد که روش و عقلا بر اون استوار است، یا جامعه اوغلا آن را تایید میکنند. یعنی اگر کسی نیاز به پزشک داره، چقدر تحقیق میکنه برای اینکه پزشک خوب رو پیدا کنه؟ همون اندازه در همه حوزه ها همون اندازه تحقیق کردن کفایت میکنه. کسی که میخواد یه شغل خوبی به دست بیاره پیدا کنه، چقدر تحقیق میکنه، چقدر مشورت میکنه؟ در مسائل دینی هم همین گونه است. اگر کسی میخواد درخت به کار آبیاری کنه، از چند نفر میپرسه؟ اینجوری نیست که بره تو اینترنت بشینه 100 تا مقاله درباره نحوه آبیاری بخونه بعد آبیاری کنه. نه از یه نفر دو نفر سوال میکنه که خب با توجه به این کم بوده آب ما چجوری آب یاری کنیم که بیشترین استفاده و صرفه رو داشته باشیم؟ در حوزه دین هم همین گونه است، یعنی روش عقلا در تمام این حوزه ها معتبر است و مهمترین دلیل در حوزه شرعیات هم روش عقلا است، یا به اصطلاح اصولی سیره عقلا است. در خیلی از موارد همین گونه است که اینکه آیا به عقلمون باید اعتماد کنیم یا نکنیم، سیره عقلا میگه اعتماد کنید، همین کفایت میکنه، هیچ احتیاجی به هیچ دلیل نقلی نیست، اگرچه دلیل نقلی هم امکان پذیر نیست. آیا مثلا خبر واحد معتبر است یا معتبر نیست؟ خب ببینیم که عقلا چی کار میکنن. عقلا اگر به خبر واحد اعتماد میکنن یعنی قابل اعتماد است. حالا این خبر چه خبر اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، اعتقادی باشه، اخلاقی باشه، هر چی که باشه تفاوت نخواهد داشت. آیا مخبر باید که مثلا مؤمن باشد، باید موحد باشد، خداشناس باشد؟ اگر همه اینها بود باید که عادل باشد. ببین سیره عقلا چی کار میکنن. سیره عقلا نه عدالت رو شرط میدونن در خبر، نه حتی وساقت رو شرط، در خیلی از موارد وساقت رو شرط نمیدونن، ایمان و اعتقاد و مانند اینا که اینا اصلا شرط نیست. ببین اینا اتفاقا مربوط به حوزه دینی هم هست. در این 150 سال اخیر که دیدگاه جدیدی در حوزه اصول، اصول فقه در حوزه ها ایجاد شده که دلیل خبر واحد یا دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست یا سیری عقلاست، یعنی به طور کلی همه چی دیگه عوض شد. دیگه اون آیه کریمه قبلا که استدلال میکردن به آیات، به آیات و روایات میگفتن انجا اکن فاسقون به نبع این فتبین، و بعد میگفتن حالا این مفهوم داره یا مفهوم نداره، حالا اگر یه فاسقی یا آدم غیر متدینی خبر براتون آورد برید جستجو کنین که خبرش درست یا درست نیست. حالا اگر یه عادلی خبر آورد چی؟ گفتن که خبر عادل دیگه لازم نیست جستجو کنین. بعد همین معیار میشد که خبر فاسق معتبر نیست. اما سیره عقلا چی میگه؟ سیره عقلا میگه نه، خبر فاسق هم معتبر هست. بسیاری از اخبار درست رو که پخش میکنن فساق میآورن. کجا اهل عدالت عدول کجا هم چه حرفا میارن؟ موثقین کجا میارن؟ این اخباری که تولید میکنن روزنامه، حالا نمیخوام روزنامه های کفار، حالا با مسلمان هم کار نداریم، این اخباری که تو روزنامه تولید میکنن، تو رادیو، تو تلویزیون، تو اینترنت، تو نشریات مختلف الکترونیکی غیر الکترونیکی تولید میکنن، این اخبار راویش کیست؟ راویش یا کافره یا نامسلمونه یا مسیحیه یا شرابخوره یا بینمازه یا مثلا عدم مرائی به ظواهر شرعی است، عموماً این گونه هستن، ولی اخبارشون معتبر هست. بنابراین اگر رادیو، ولو رادیو کفار باشد، اعلام کرد که اینجا خطر است نزدیک نیایید، اصلا اینجوری نیست که بگیم که تحقیق کنیم ببینیم که این خبری که آوردن، خبرنگاری که آوردن، آیا این مؤمن است یا غیر مؤمن است، آیا عادل است یا عادل نیست و مانند اونها. حتی که بچه‌ها هم خبری بیارن، در برخی از موارد هم اگر 10 نفر هم خبر بیارن خبرشون قبول نیست، 10 تا عادل هم خبر بیارن خبر قبول نیست. در برخی از موارد که خبر رو تولید میکنن میشه شایعه، شایعه رو تو هر تاکسی میشینی میره ران تاکسی میگه، ران تاکسی مؤمن متدین نمازخون این خبر رو داره تعریف میکنه، فاقد اعتبار است ولو متواتر باشد. در برخی از موارد دیگه هم خبر معتبر است ولو اینکه فلان رادیو بیگانه گفته باشد. اینه که معیار وقتی که اعتبار و حجیت یک حرف، یک نظریه، یک خبر، یک مقدمه به بنای عقلا باشه، به طور کلی اون چرا که در حوزه های دینی و فقه و اصول گفته می شوند تغییر پیدا خواهد کرد، که البته تغییر هم پیدا کرده است. خب این اقسام استدلال یا طریقه احتجاج، جدل، خطابه، برهان. حالا یه نمو از این سخنانی که امام صادق علیه السلام فرمودن، فرمود که مسموک فقال اسمی عبدالملک، قال فما کنیتوک، قال کنیتی ابو عبدالله، اسم چیه؟ و گفت عبدالملک ابو عبدالله. بعد این سخنی که امام صادق می فرمود، فرمود که این ملک کیست؟ این پادشاهی که تو بندش هستی کیست؟ آیا ملک ارض است؟ ملک سما است؟ همچنین فرمود تو ابو عبداللهی، یعنی فرزندت عبداللهه. این عبداللهی که میگی عبد اله آسمان است یا عبد اله زمین؟ این کدام یکی از اینا است؟ اینا بهش میگن جدل، مجادله احسن. یعنی همین، میگه حالا که خودش قبول کرده که عبدالملکه، خودش باید بدونه که این ملکی که او عبدش هست کیست. حالا که خودش قبول کرده که ابو عبدالله هست، این فرزندش که عبدالله هست، این فرزند کدام الله هست؟ الله واحد است یا الله کثیر؟ الله زمین است یا الله آسمان؟ خب از قضا هم توجه هم پیدا میکنه. برای همین میگه تابالیش کس با من اینجوری صحبت نکرده بود، در حالی که اگر کسی زودتر بهش گفته بود یا متوجه میشد که این اسم با این اعتقادات نمیخونه، اعتقادات رو تغییر بده، یا اینکه نه اگر فکر میکرد که اسمش اشتباهی است و اعتقاداتش درسته اسمش رو تغییر میداد. خب وقت امام علیه السلام آخر این جملات اینجوری فرمود: قل ما شئت تخصم، هر چی که بخوای بگی، بگی که این ملک ملک زمین است، با خودت مخالفت کردی، با خودت دشمنی کردی، یعنی حرف خودت رو رد کردی، بگی ملک آسمان است همینجور، ملک زمین است همینجور، ملک بین زمین و آسمان است، بگی این عبدالله عبد اله آسمان است، عبد میگه اصلا یه اسمی برای خودت انتخاب کردی که راه در رو نداری که هم ملکی رو بپذیری، اونم باید ملک آسمانی باشد، هم اللهی رو بپسندی و بپذیری و اعتقاد داشته باشی، اونم الله آسمان. یه توضیحی هم خدمتتون عرض کنم که مشهور میان مردم و روش نسبتا متعارف میان مردم این بوده که اسمشون و کنیشون موافق باشد با هویت حقیقتشون یا با مسماشون موافقت داشته باشد، یا حداقل اینجوری بود که عموماً یا در بسیاری از موارد وقتی کسی مثلا عبدالله اسمشو میگو این دیگه نمیتونه که عبدالهبل باشد، عبدالعزلا باشد، یعنی کسی که بت پرسته این اسمشو عبدالله نمیگذاره، کسی که مثلا آدم نادرستی است ابو صلاح اسمش رو نمیگذاره، معمولا اینجوری است. اما اینگونه نیست که همگانی هم باشد، الزامی هم باشد. بسیاری رو هم اسمشون رو پدر مادرشون انتخاب میکردن و ممکنه پدر مادر اسمی رو انتخاب کرده عبدالله، فرزندش دیگه فهمیده که عبدالله نیست، منتها اسمش تو شناسنامش مونده. به تعبیر دیگه اسم مرتجل رواج داشته از گذشته، ولی اصل با اینه که اسم مسلمه با هم دیگه مطابقت داشته باشد. موارد خلافش هم میتونه وجود داشته باشه. بنابراین بنده خدا که اسمش عبدالملکه، یعنی بنده یه پادشاه هست، منتها پادشاه کیست؟ پادشاه زمینی آسمانی؟ وقت اگه پادشاه زمینی است، این پادشاه قبلی یا اینی که الان است یا اونی که آینده خواهد بود؟ خب اینا میتونست که بگه که اینا پدرم انتخاب کرده بود، ما هیچ دخالت نداشتیم. ولی حسن کار اینه یا نکته ظریفش اینه که خودش هم که اسمش رو پدرش انتخاب کرده نادرست و قبول نداشته، او هم اسم بچه‌ش رو عبدالله گذاشته. اما در برخی از موارد هم هست که این قاعده استثناء داره. اگر بر اساس اعتقاد باشد که پدر اسم فرزندش رو عبدالملک گذاشته، اینم اسم فرزندش رو عبدالله گذاشته و خودش هم مشهور شده به ابو عبدالله، این فراتر از جدل هست. یعنی بر اساس دعاوی، بر اساس دلائل، بر اساس شواهد اگر باشه که این انتخاب‌های درست باشه یا برهانی یا شبه برهانه. اما اگر نه، اونجوری که رواج داره که بسیاری اصلا هنوز فرزندشون متولد نشده بود کنیه داشتند، افراد بسیار زیادی هم بودن که حتی در میان ائمه هم همینجور بود که هنوز فرزندشون متولد نشده بود کنیشون انتخاب کرده بودن و با کنیه خاصی شناخته می شدن، مثلا مانند امام رضا علیه السلام. بسیاری از مردم کنیشون رو تغییر می دادن یه زمانی، یه مدتی، مثلا برخی در همین عصر زمان ما هم هست که کنیشو گذاشته ابو زهرا. خب این اصلا هنوز بچه دار نشده اسمشو گذاشته، بچه دارم که شده دختر نداره. یا خیلی از موارد هست که این اسم رو انتخاب میکنن بدون هیچ گونه وجه معینی. حالا اگر این بنده خدا میگفت که این بدون وجه هست، بدون دلیل ما اینا رو انتخاب کردیم، همینجوری گفتیم ما ابو عبدالله هستیم، همینجوری گفتیم عبدالملک هستیم، و حضرت بهش گفت که خب پس حاضری که از همین الان اسمتو اصلاح کنی، مثلا بگی عبدالدهر. اگر قرار باشه که بی حساب و کتاب باشه باید بگه آره میشه هم چیزی، منتها او هم حاضر نیست از اسم و فامیل خودش بگذره، ولی اینکه دو چال افتاده. ولی با این حال اگر ازش بپرسه که میتونی عبدالدهر اسمشو اسمتو بگذاری، میگه حالا بین این همه مردمی که ما به عبدالملک شناخته شدیم هر روز باید به 10 نفر پاسخ بدیم، هر روزم 20 نفر بهمون بخندن که این چه اسمی برای خودت انتخاب کردی، به این خاطری که اینا جدلی است. و الا اگر مبتنی بر مقدمات دقیق باشه یا برهانه یا نزدیک به برهان هست. خب این که حضرت فرمود که قل ما شئت، هر چی جواب میخوای بگی بگو و با خودت مخالفت کردی، با خودت دشمنی کردی. اگه بگه که اسمن عبدالملک نیست، خب خودشو تکذیب کرده. اگه بگید عبدالملک هست، خب یه ملک رو قبول کرده، اقرار رو به خدا کرده. اگر بگوید من ابو عبدالله نیستم، خودشو تکذیب کرده. اگر بگوید ابو عبدالله هستم، یعنی من یه فرزندی دارم که اسمش عبداللهه، عبدالله هم یا اله زمین است یا اله آسمان هست، اله زمین بود که نیست. بنابراین به همین خاطر هم است که این بنده خدا فهمیده که نمیشه به این راحتی اینو انکارش کرد. این نکاتی خدمتتون عرض کردم، راه برای انکار رو داره، ولی بالاخره او در پایان هرچی فکر میکنیم نه، من عبدالدهر نیستم مثلا، یا عبدالوسن نیستم، عبدالاوسان نیستم. به همین خاطر که او سکوت میکنه و وقتی که هشام بهش میگه که خب جواب بده، البته هشام چون جوان بوده در این دوران یک حدودم 20 سالش است، وقتی که بهش میگه جواب بده، در حالی که اینجا جایی نیست که بهش بگه جواب بده، اینجا جایی است که یه نفر فهمیده که خطا کرده، اعتقاداتش تا بال نادرست بوده، اینو نباید به میخش کشید که دیگه یا الله همینجا اقرار کن. احترام افراد ولو اینکه افکار انحرافی و نادرست داشته باشن، آن اندازه هست که نگه داشتن و حرمتشون لازم باشد و امر اخلاقی و پسندیده باشد. بنابراین وقتی کسی که باش بحث و گفتگو میکنیم، میبینیم که تو چاله داره میفته، یا باید راه مفر رو بهش بدیم، او دیگه میفهمه که کجا افتاده و داریم چجوری کمکش میکنیم، یا اگر هم راه مفر رو بهش ندادیم، میتونیم موضوع بحث رو تغییر بدیم، بگیم خیلی خوب، حالا اگر موافقی موضوع دیگری رو صحبت کنیم، یا اگر اینجور هم نگفتیم حداقل میتونیم سکوت کنیم. هشام به خاطر اینا دیگه آثار جوانیست، هشام میبینه که این افتاده تو چاله، خوبه که یه لگدیش هم بزنیم که دیگه باید در اومد، فردا نگه که من جواب داشتم نگفتم. هشام بهش میگه خب اگر میتونی جواب بده، و هم اوقاتش تلخ میشه و هرچی بدی بیرایی که از ننش در میاد رو به هشام میگه، و لازم هم بود که هشام بالاخره باید تجربه پیدا کنه دیگه. خب این نوع سخن، سخن جدلی که جدال احسن است، اما خطابه این سخن امام صادق علیه السلام که فرمود فقال ابو عبدالله للزندیق اتعلم ان للارض تحتا و فوقا، میدونی که این زمین تحتی دارد یا فوقی دارد؟ قال نه، گفت آره. و این از کجا میدونی آخه؟ این معنی خطابی بودن همینه، یعنی امور زن نیست، شاید واقعا تحت و فوقی نداشته باشد. بعد قال فدخلت تحتها، تو که میگی این زمین یه پایینی داره، مگر رفتی دیدی؟ گفت نه. قال امام فرمود که پس فما یدری که ما تحتها، کی بهت گفته که اون پایین چه خبره؟ گفت من چه میدونم. یعنی میخواد بهش بگه که حالا که شما زیر زمین، اون سوی زمین، نیمکره مثلا جنوبی زمین نرفتید، چرا درباره این صحبت میکنید که اونجا خدا وجود ندارد؟ بعد فرمود که بعد اون بنده خدا گفت لا ادری الا انی اظن ان لیس تحتها شیئون، من گمان میکنم که نه اونجا خبری نیست، اگه خدا بود اینجا هم بود، اینجوری نیست که خدا اونجا باشد اینجا نیست. اینا جدلیست، علت جدل بودنش هم اینه که اگر اون فرد بگه که تحت زمین و فوق زمین خدا نیست، چرا؟ چون اگر خدایی باشد هم تحت است، هم فوق است، هم میان است، هم اینجایی که ما نشستیم. اینجای خدا یه فرد جسمانی متعین و محدود که نیست دیگه، بگیم که در قاره آسیا نیست، در قاره آفریقاست، در کره زمین نیست، در کره ماست، در ماه نیست، در مریخ، در یه جای دیگر هست. او میتونست بگه که اگر خدایی باشد همه جا هست، یک جا نباشد جای دیگر هم نیست. اگر اینجوری گفت دیگه سخن برهانی خواهد شد. بنابراین امام نباید که بهش بگه که تو رفتی دیدی یا ندیدی، از کجا میدونی که اونجا نیست؟ چون او اینها رو توجه نداره، یعنی مقدمات برهان یا براهین خلاف سخن امام صادق علیه السلام رو نمیشناسه، حضرت از طریق خطاب باهاش صحبت میکنه، او هم خطابی جواب میده، میگه که گمان میکنم که زیر زمین خبری نیست. بعد حضرت فرمود که فظن عجز لما لا تستیقن، زن و گمان این نشان دهنده ناتوانی کسانی است که یقین نمیتوانم به دست بیارم. این که گمان میکنم نیست، این که حرف نشد. یا باید بگی نیست قطعا و یقینا، و اگر قطعا یقینا نمیتونی بگی، ممکنه باشه. بعد فرمود که قال ابو عبدالله افسعت السما، حالا رفتی تو آسمان یا نه؟ مثلا منظومه شمسی رو دیدی؟ بالاتر از منظومه شمسی رفتی دیدی؟ گفت نه. قال الله، قال افتدری ما فیها، میدونی که بالا تو فراتر از منظومه شمسی چه خبره؟ اونم گفت نه، من چه میدونم اونجا چه خبره؟ مقصود اینه که رفتی نگاه کردی ببینی اونجا هم خدا نیست؟ و هم میگه نه، من هم چون جا نرفتم خبرم ندارم. و حضرت فرمود عجبا لکه لم تبلغ المشرق و لم تبلغ المغرب و لم تنزل الارض و لم تسعد السما و لم تجز هناک، نه شرق عالم رفتی، نه غرب عالم، نه زمین، نه آسمان، هیچ جا رو عبور نکردی و نرفتی. فتعرف ما خلفه هن، نه نرفتی تا بدونی که اونجا چه خبره. اما در این حال و انت جاهد و موافیه، نه نرفتی، نمیدونی، اطلاع ندارید، در این حال انکار میکنی. وقت عرض کردم خدمتتون که این اگر اون زندیق استدلال میکرد، میگو ما نرفتیم، همین جایی که رفتیم و که دیگه میدونیم که من حداقل مصر رفتم، مدینه رفتم، حالا هم که الان در مکه هستم، اینجا ما هرچی گشتیم خدا رو ندیدیم. وقتی این سخنان، وقت اینم اضافه میکرد که وقتی که اینجا نیست، هیچ جا نیست، خدا اینجوری است. اشیاء محدود معین میشه که چیزی توی اتاق نباشه، اتاق دیگری باشد، تو این کره نباشد، کره دیگر باشد، من این منظومه نباشد، جای دیگر باشد. اما خدای متعال این گونه نیست. خدای متعال اگر یه جا نبود، هیچ جا نیست، و اگر باشه همه جا هست. همین که این گونه استدلال درش نیست، این خطاب است. یعنی امور ظنی رو خودش هم این مکرر میگه که من گمان میکنم، مظنم این است که نه اونجا هم خبری نیست. امام هم بهش میفرماید که آخه چه جوری تو با ظن و گمان اینجوری عمل میکنی با اینکه نرفتی ببینی؟ اینو بهش میگن خطابه. اما برهان، این سخن امام صادق که فرمود که اما تر الشمس و القمر و اللیل و النهار یلجان فلا یشتبهان، میبینی که ماه و خورشید پیوسته در حال حرکت هستند، اما هیچ وقت با هم دیگه برخورد نمی کنن، هیچگاه جای هم دیگه نمی رن، هیچگاه حرکت هاشون متشابه نیست، و یرجعان همینجور می رن دوباره برمی گردن. امروز خورشید مثلا 5:40 اومده یا 4:40 اومده، فردا هم همین گونه است، یا یه دقیقه یا 2 دقیقه کمتر. سال گذشته هم در چنین روزی همینجوری بوده، 5 سال قبل هم در چنین روزی همین گونه بوده. قد تر را لیس لهما مکانون الا مکانهما، این یک مدار معینی دارن، هیچ نمیتونه از مدار خودشون خارج بشن. فان کان و یقدران الا ان یذهبا فلم یرجعان، اگه اینا اختیار داشتن در رفتنشون، یعنی بی حساب و کتاب بودن، مدار معین و مشخص و ضروری اگر نداشتن، میرفتن بر نمیگشتن، در حالی که میبینیم که میرن دوباره برمیگردن. و ان کان غیر مضطرین فلم یسیر اللیل نهارا و النهار لیلا، اگر اینها آزاد بودن، اگر اینا رها بودن، اگر احکام و قوانین ضروری بر اینها حاکم نبود، دلیل نداشت که روز تمام بشه، شب بشه، شب تمام بشه، روز بشه، همین روز ادامه پیدا میکرد تا آخر رو. به جای اینکه مثلا 14 ساعت، 15 ساعت، 18 ساعت روز باشه، میشد 10 سال باشه، 100 سال باشه، 1000 سال باشه. این نشون دهنده اینه که یک امری بر اونها حاکم هست. والله یا اخو اصل اهل مصر، استر را والله یا اخا اهل مصر الی دوامه ما، این ماه و خورشید یا شب و روز اینا دوام دارن و دوامشون هم الزامی است. اونی که اینا رو ملزم کرده است که در این مدار خاص قرار بگیرن و از این مدار عبور نکنن، اون احکم منهما و اکبر، او هم حکیم تر است، خیلی محاسبه دقیق تر داره، بی حساب و کتاب نیست، بگه حالا امروز برید بیاید تا ببینیم فردا میخوام از کجا در بیای، امروز فعلا شب مثلا 8 ساعت بوده، حالا بریم برگردیم میان تا فردا شب فکرشو میکنیم، 6 ساعت باشه، 5 ساعت باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه. هم اونی که این مدار رو براشون تعیین کرده است و این قانون رو در اختیارشون یا برشون حاکم کرده است، او حکیم تر است و هم بزرگتر است. این برهان است. توضیحش اینه که این برهانی رو که امام ارائه کرده یا استدلال برهانی رو که امام ارائه کرده، این خودش دو تا برهان هست. یکی برهان از طریق حرکت، میگه که حضرت میفرمایید که حرکت خورشید، ماه، روز، شب و همینطور بقیه به گونه رفت و آمد و حرکت دوری است، میره دوباره برمیگرده سر جای اولش، میره برمیگرده. این از گذشته هر کسی و هرچی یادش هست همینطور این حرکت این گونه بوده. اگر این حرکت دوری نباشه، برن دیگه برنگردن، دیگه روز نخواهد بود اگر شب است، شب نخواهد بود اگر روز است. این که روز و شب وجود داره، مال اینه که رفت و آمد قانونمند وجود دارد یا حرکت دوری وجود دارد. خب پس یه حرکتی وجود دارد، یا این حرکت رو بگیم که به انتخاب و به اختیار خودشونه، باید عقل، فهم، شعور، حکمت، تمامیت، استقلال، غنا، همه اینها رو باید برای ماه و خورشید اثبات کنید. چنین چیزی هم قابل اثبات نیست. بنابراین ناچار باید بگیم که این حرکت نیاز به محرک دارد. البته اینم خدمتتون عرض کنم که حرکت به طور کلی نیازمند به محرک داره، چه حرکت دوری باشد چه غیر دوری باشد. اما حرکت مستقیم هم احتیاجی به علت داره، منتها حرکت دوری روشن‌تره. اگر ما یه تیری رها کردیم همینجور داره میره، اینم احتیاج به علت داره. ولی اگه یه تیری رها کرده میره برمیگرده سر جای اولش، دوباره میره برای بار سوم برمیگرده، این یک حرکت منسجم‌تر، منظم‌تر، پیچیده‌تره. به خاطر پیچیدگیش همگان متوجه میشن که این احتیاج به علت داره. در حرکت‌های غیر دوری، حرکت‌های مستقیم، ممکنه کسی بگه ما نفهمیدیم چی شد. یه مرتبه دیدیم یه سنگی رو افتاده داره میره، یه مرتبه دیدیم که یک شهاب سنگی از یه جایی حرکت کرده داره میاد. این ممکنه که بگه ما نفهمیدیم چی جور هست، اگرچه اونم به بر حسب دقت احتیاج به علت داره و احتیاج به محرک داره، ولی بالاخره در اونجا چندان روشن، برای همگان روشن نیست. ولی حرکت دوری که می‌بینیم ماه میره دوباره سر جای اولش در میاد، این کاملا روشن‌تر هست. خب حالا وقتی که این ماه و خورشید متحرکن، احتیاج محرک دارن، یا محرک اونها اراده ماه و خورشید است، یا اراده محرک دیگری که قاهر و مسلط بر ماه و خورشید باشد، یکی از این دو تا که بیشتر نیست، یا این حرکتشون به تصمیم خود ماه و خورشید هست، یا نه یکی دیگه این تصمیم براشون قرار میده. اگر محرکون این حرکت ها اراده ماه و خورشید باشد، این نظم دقیق و مسیر دقیق ماه و خورشید، اندازه شب و روز در طول سال، امسال با پارسال، سال گذشته با سال قبلش، هیچ تفاوت ندارد. این نیازمند به یک علم عظیم، یک قدرت عظیم، یک مصلحت اندیشی فراگیر داره. و کسی هست که برای ماه و خورشید بتونه که چنین چیزی اثبات کنه؟ نه. به همین خاطر که با توجه به اینکه اولا ماه و خورشید اراده ندارن، موجودات حداقلش اینه که، حالا درسته بنابر نظریات دقیق در حکمت متعالیه تمام موجودات به اندازه وجودشون کمالات وجود مانند اراده رو دارن، ولی این اراده‌ای که دارن اراده شوقی است. یعنی اینجوری نیست که تصمیم میگیرن کاری رو انجام بدن برخلاف اون اراده ها یا حاکم بر اونها. بنابراین هم بر اساس حکمت متعالیه هم بر اساس دیدگاه دیگر، ما خورشید یا اراده ندارن، یا اگر اراده دارن اراده مقهوره نه اراده قاهر. پس اولا ما خورشید اراده ندارن تا اینکه مسیر خودشون رو انتخاب کرده باشن. ثانیاً بر فرض که اراده داشته باشن، باید با اختیار مسیر خود رو انتخاب کنند. وقتی با اختیار که بود، دیگه دلیل نداره که صدها، هزاران، میلیون ها سال در یک مسیر معین حرکت کنند. وقتی کسی عمرش طولانی است، امروز یه مسیر یا ماه خورشید طی کرده، خب فردا یه مسیر دیگه انتخابی است، دیگه اختیاری است. مخصوصا با توجه به اینکه این مسیرها هم برای ماه خورشید تفاوتی نداره. یه وقتی مسیرها این گونه است که یکی سخت‌تر دستانداز داره، چاله داره، یکی دیگه نداره، میگی ما همیشه از این خیابون میایم، یه خیابون شلوغی، یه خیابون خلوته، همیشه از این خیابون خلوت میایم، یه خیابونی مثلا روشنتره، یا خیابونی است که مغازه‌ها درش بازه، ما وسایلمون هم سر را میخریم، همیشه از اینجا میایم، یه امتیازی داره. اما مدارهایی که ماه و خورشید دارن اینجوری نیست که یکی خلوت باشه، یکی شلوغ باشه، یکی چاله داشته باشه، یکی نداشته باشه، یکی مانع داشته باشه، نداشته باشه. بنابراین این مدارهای فرضی که برای ماه و خورشید میتوان در نظر گرفت، این مدارها متعددند. در یه سال رو میگیم یه سال ماه و خورشید هوس کردن، میل کردن که فقط از این مسیر برن. سال دوم چی؟ سال سوم چی؟ 10 سال، 100 سال، 1000 سال بعد چی؟ تا خورشید خورشید بوده، تا ماه ماه بوده، تا زمین زمین بوده، یک مسیر معین رو میرد. اون وقت دقیقاً هم در سال اگر 365 روز باشه، اینم 365 مدار دارن. مدار روز اول فروردین در تمام سالها برابر هست، در دوم همچنین، در سوم همچنین. اگر ماه و خورشید به اراده خودشون مسیرشون انتخاب میکردن، با توجه به تساویه این مدارها، باید که مسیرهای متعدد و مختلفی رو انتخاب کنن. بنابراین باید مسیرهای متعدد و غیر قابل پیشبینی باشد، به خاطر اینکه معلوم نیست که او چیا انتخاب میکنه، آیا همون مسیر دیروزی انتخاب کرده یا نه. به ویژه مسیر دائمی حتی برای موجود دارای علم و اراده هم تکراری است و مایه نفرت و کراهت است. یه نفر اگر 10 سال 20 سال یه مسیر رو بره بیاد، همینطور مکرر و مکرر. یه وقتی یه منفعتی داشته باشه به خاطر منفعتش ما این مسیر رو 30 سال میریم و میایم، اما اگر منفعتی براش نداره، فقط همین دور زدن است، تکرار که شد برای موجود مختار، این حداقلش اینه که انگیزه ای وجود نخواهد داشت، بیشترش اینه که مایه تکرار، خستگی، کراهت و در نهایت نفرت است. به طور کلی اینجوره که موجودی که بخواد که راه رو انتخاب کنه، راه‌های متنوع رو انتخاب میکنه. بنابراین به طور کلی فعل و حرکت مستمر و دائمی و پیوسته نشان دهنده مسخر بودن و مستر بودن آن و مسخر بودن محرک و فاعلش است. وقتی یک فعلی پیوسته داره تکرار میشه، حکایتی یه دلیلی داره که از اون دلیل نمیتونه تخلف کنه، یک عاملی وجود داره که از اون نمیتونه تخلف کنه. در نتیجه ماه و خورشید و شب و روز تحت اقتدار فاعل دیگری پیوسته در مسیر معینی در حرکتن. خب طبعا نتیجه رو گرفتیم دیگه. حالا اینی که این محرکی که راه رو معین میکنه، اگر بگین که خب خود ماه نیست، یک کره دیگر این کار رو میکنه، دوباره همین حرف رو تکرار خواهد شد که او انتخاب میکنه، چرا اینجوری انتخاب کرده، چرا تکراری انتخاب کرده. پس اگر اونم گفتیم که اونم تحت اداره و اقتدار یک کره دیگری است، یک خورشید دیگری است، یک امر دیگری است، بالاخره آخر به اینجا میرسه که باید این فاعل و محرک غیر از طبیعت باشد. غیر از طبیعت یعنی امر متافیزیکی، ماورای طبیعی. غیر از طبیعت هر چی که باشد یا واجب الوجود است یا منتهی به واجب الوجود میشود. اگه واجب الوجود است، همین میشه خدا و همین میشود برهان اثبات وجود خدا. و اما اگر غیر واجب الوجود باشه، مثلا فرشتگان باشن، وسائط فیض خدای متعال باشن، موجودات دیگر متافیزیکی باشن، خب اونها یا مستقلن، بی نیاز از غیر هستن، واجب الوجودن. اگه بی نیاز از غیر نباشن، میشن فعلی از فاعلهای خدای متعال. علاوه بر این که اگر فاعل حرکت ماه و خورشید خودشون باشن، باید نفس داشته باشند و با انتخاب و اختیار، چون نفس داشته باشند اون موقع مساله و مفاسد خودشون تشخیص بدن و انتخاب کنن. یا این ماه و خورشید نفس ندارن، یا حداقل به نظر زندیق نفس ندارد. حالا هر دوش رو خدمتتون عرض میکنم، چون اگر این مبتنی بر نظر زندیق باشه تبدیل به جدل میشه. اگر بگیم که امام از این مقدمه استفاده کرده که زندیق قبول میکنه، غیر زندیق قبول نمیکنه، این دیگه برهان نخواهد بود، مقدمه یقینی نخواهد بود. بنابراین باید بگیم که نه فقط از نظر زندیق، بلکه از نظر غیر زندیق هم کره مثلا ما خورشید و مانند اینها اینا نفس ندارن. مقصود از نفس نداشتن نه اینکه وجه ملکوتی ندارن، نه وجه ملکوتی دارن، ولی وجه ملکوتی که حاکم بر بدنش باشد با انتخاب و اختیار و اراده، نه با شوق و اشتیاق طبیعی و تکوینی، این ندارند، در این تردید نیست. این منافی با اون سخنانی که در فلسفه گفته می شود نیست، که گفته می شود تمام موجودات بدون استثنا نفس دارند، یعنی یک وجه مجردی دارند، ولی این وجه مجردشون مانند نفس انسان تصمیم گیره به گونه که بدن تابعشه. هر جایی که نفس انسان تصمیم گرفت، بدنش هم باید اطاعت کنه. نفس تصمیم گرفته بشینه، بدن باید بشینه. نفس تصمیم گرفته بره، باید بره. آیا نفسی رو که در همه موجودات وجود دارد که واسطه اتصال و عقول به اجسام هست، آیا از این قسم یا نه؟ قطعا و یقینا این گونه نیست. نفس هست، یعنی حیثیت ملکوتی دارد، حیثیت تجرد دارد، ولی نفس مسلط قاهر و حاکم بر این نیست به گونه ای که طبیعت موظف باشد از او تبعیت کند، بلکه تنها کاری رو که نفوس انجام میدن، یا یکی از مهمترین کاری که نفوس انجام میدن، اینه که واسطه اتصال طبیعت با مابعد طبیعت، ماورای طبیعت باشد. این اولا. ثانیا، اگر ماه و خورشید و مانند اون نفس داشته باشن، لازمش اینه که خب حالا که نفس دارن، استدلال رو منتقل کنیم در نفس. آیا نفسشون مستقله یا وابسته؟ اگر مستقل باشه خودش واجب الوجوده، اگر مستقل نباشه تمام این سخنانی گفته میشه انگار بدون اینکه امام صادق علیه السلام به زبان بیاره و به تفصیل بیان کنه، گویی بین امام و اون فرد گذشته. حالا ولو اینکه اون فرد هم در اون عصر زمان ممکنه متوجه نشده باشه، ولی ما میتونیم که متوجه بشیم. این هم ثانیان. ثالثاً، فرض کنیم که ماه و خورشید هم اراده داشته باشه، این اراده هاشون ممکن یا واجبه؟ شکی نیست که اراده ممکن هست. اگر اراده واجب باشد میشه واجب الوجود، در حالی که هیچ نشان و ویژگی واجب الوجود رو نداره. بنابراین چون اراده هاشون ممکن الوجود هست، باید مستند به واجب الوجود باشد. این یک نوع استدلال، یک نوع برهان از طریق حرکت. حرکت در فلسفه گفته می شود که حرکت و مانند و اینا برهان نیستن. مقصود اینه که حرکت به تنهایی برای اثبات وجود خدای متعال برهان نیست، به تنهایی. اما اگر گفتیم که حرکت نیاز به محرک داره، این محرک هم نباید امر طبیعی باشه، پس باید امر متافیزیکی باشه، تا اینجا رو برهانه. از اونجا یه برهان دیگری باید که استفاده کنیم، بگیم خیلی خوب، حالا اون امر متافیزیکی یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. در واقع برهان حرکت ضمن این که برهان هست برای اثبات وجود خدای متعال، برهان تام نیست، نیازمند به یک زمینه شدن برهان دیگری هم دارد. برهان حدوث هم همچنینه، برهان نفس هم همچنینه. این یک برهان از سخن امام علیه السلام. برهان دیگری رو که امام علیه السلام آورده از طریق دوام و بقای آسمان زمین آورده. حضرت فرمود که یا اخا اهل مصر لما السماء مرفوعه، چرا آسمان همینجور سر جای خودش ایستاده و خراب نمیشه، از بین نمیره و دوام پیدا کرده؟ هر چی رو که ما یادمون هست این آسمان همینجور بوده، نسل قبل هم همین گونه، تو اونجای که هر کسی یادشون هست همین گونه بوده، چرا دوام پیدا کرده؟ لما لا یسقط السماء علی الارض، چرا آسمان نمیفته رو زمین؟ چرا ستارگان و سیارات دیگر سقوط نمی کنن و نمیفتن و زمین رو از بین نمیره؟ لما لا تنهدر الارض، چرا زمین تیک پاره نمیشه؟ چرا از هم جدا نمیشه؟ خب و چرا که این زمین اهلش رو این چنین محکم میخکوب رو خودش نگه نمیداره؟ قال زندیق امسکهم الله ربهما و سیدهما، این که آسمان سر جای خودش ایستاده خدا نگهش داشته، زمین یه جای خودش ایستاده خدا نگهش داشته، آدم ها رو هم که رو زمین میرن و به زمین نمیچسبن و توانی راه رفتن دارن، در این حال پرت و پلا نمیشن مثل فضایی ها که میرن تو فضا دیگه اصلا نمیتونن یه جای متوقف بشن، اینگون نیستن. گفت الله این کارو کرده. حالا فرض کنین که او میگفت که نه، خود زمین جاذبه داره، زمین به خاطر جاذبه داشتن، سیارات دیگر به خاطر جاذبه خاصی داشتن، زمین اجازه میده ماه از این مدار خارج بشود، خورشید اجازه نمیده ماه و زمین از این مدار خارج بشوند. اگه میگفت جاذبه وجود یکی دیگر هست، این سخن منتقل میشد به اونجا و گفته میشد که خب حالا این جاذبه برای خورشید یا برای زمین یا برای کرات دیگر، این مال خودشونه یا مال خودشون نیست؟ اگر گفته میشد که مال خودشونه، چنان که نظر دقیق هست، یا میگفت که نه، این امر عارضی است بر اینها، هر کدامش که بود، اگر عارضی باشه علت و عروض میخواد، چه کسی این جاذبه رو به اینها داده است؟ اگر گفته میشد که زمین اگر بخواد زمین باشه باید جاذبه داشته باشه، چنان که ما هم برای خودش جاذبه داره، جذر و مد دریا، رودخونه های بزرگ، این نشون دهنده جاذبه کره ما هست. اگه گفته میشه این مال خودشونه، و سوال یه مقدار عمیق‌تر میشد، یعنی یه برهان دیگری کمک گرفته میشد. میگه خیلی خوب، اگر ما این سنگش، امکاناتش، جاذبهش، قوا همین مال خود، خود وجودش مال کجاست؟ آیا وجودش هم مال خودشه؟ اگه گفتیم وجودش مال خودشه، این لازمش اینه که واجب الوجود باشد، و حالان که واجب الوجود نیست. بنابراین حضرت میفرماید که علت دوام و امساک زمین و آسمان و متلاشی نشدنشون چیست؟ یکی از این دوتا احتماله، یا خود زمین و آسمان علت باشن، چون این چیزی امکان پذیر نیست، به خاطر این زمین و آسمان ممکنن نیازمندن، نمیتوانن علت دوام باشن، علت بقا و امساک باشن، یا اینکه نه، فرض دوم اینه که موجودی غیر از زمین آسمان این علت دوام باشد. خب اون کیست؟ یا واجب الوجود است یا به واجب الوجود می انجامد. اینم برهان دوم در این در این روایت برای اثبات وجود خدا. حدیث دوم، عن احمد ابن محسن میسمی قال كنت عند ابي منصور المتطبب، فقال، میگه که نزد ابي منصور پزشک بودم. طبیب یعنی پزشک، متطبب به کسی میگن که پزشک نیست ولی کار پزشکی انجام میده، بر بدبختی که باشه بالاخره یه چیزی رو حتی نسخه می‌نویسه، دو تاش هم ممکنه درست در بیاد، اینمش که متطبب. هم به این میگن متطبب که با سعی و تلاش سعی میکنه که کار پزشکی انجام بده، هم به کسی که در مسیر پزشکی داره شاگردی میکنه، داره تمرین میکنه، تکرار میکنه، آزمایش میکنه، بلکه انشالله یه چیزی بشود. میگه نزد ابو منصور بودیم، فقال اخبرنی رجل من اصحابی، گفت که یکی از اصحاب من اینجوری گفت که قال كنت انا وابن ابن ابو الاوجا و عبد الله بن مقفف المسجد الحرام. میگه ما سه نفری، این ابو منصور متدبب، یکی ابن ابو الاوجا، یکی هم عبد الله مقفف، میگه در مسجد الحرام نشسته بودیم. قال ابن مقفف ترون هذا الخلق، ابن مقفف اینا جز منکران بودن، جز زنادقه بودن. گفت که ابن مقفف گفت که این مردم رو میبینی؟ اشاره کرد او مبیدی الا موضع تواف، نگاه اشاره کرد که اینا که گرد خانه کعبه میچرخن، گو اینا رو میبینیشون؟ ما منهم احدون اوجب له اسم، اوجب له اسم الانسانیه. میگه اینایی که داری میبینین هیچ کدومشون آدم نیستن، حیف از اسم انسان که بر اینها نهاده شده است، اینا مجازن انسان هستن. الا، بعد میگه الا ذلک شیخ الجالس، جز اون شیخ و پیرمرد یا بزرگی رو که اون کنار نشسته، اون یکی فقط انسانه، بقیه تفاوتی با چرندگان و درندگان و خزندگان و اینا ندارن، اسمشون انسان فقط. اما این پیرمرد یا این آقا، این بزرگواری که اینجا نشسته، این حقیقتا انسانه. اون کیست؟ ابو عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام، امام صادق علیه السلام. فعمل باغون فرعاون، اما بقیهشون غیر از این یه نفر، اینها رعا هستند. رعا دو تا معنا داره، یه معنا به معنای بهائم هست یا به معنای چرندگان مثل گوسفند و شتر و مانند این هاست، یک معنا. یک معنای دیگه عبارت از حشرات، کسانی که مثل حشراتی که دورور دم اسب قاطر میچرخند، اینا هیچ وقت خودشون یک موضعی به لحاظ فکری، به لحاظ رفتاری، به لحاظ اخلاقی و مانند اونها ندارن. نگاه میکنن هر جایی که تنورش گرمتر باشه همونجا هستن، هر جایی که نونش گرمتر باشه همونجا هستن، هر جایی سفره پهن کرده باشن، اینو میگن رعا، به معنای اون حشم و گاو و گوسفند و مانند اینها هم که هست. گفت که اینا رعا هستن و بهائم هستند، اینا بقیشون مثل چارپایان هستن. خب اما قبل از این که حالا به بقیه روایت بپردازیم، خدمتتون عرض کنم که روایاتی که درباره عالم حقیقی آینده نقل خواهد شد، ما تعداد روایات رو در آینده مطرح میکنیم که اینا ناظر به عالم حقیقی است، اینا ناظر به مواردی چون ابن مقفف و ابن ابل اوجاست و دست کم ناظر به این نوع عالمان هست. یه جایی داریم که میگه که عالم حقیقی است که صاحب ارزش است، نه هر کس هر چه بداند. این عالم حقیقی کیست؟ غیر ابن مقفع، غیر ابن ابل اوجا، ناظر به این هاست که اینا هستن که عالم حقیقی نیستن، در این حال که عالم هن، اطلاعاتشون در عصر زمان خودشون اطلاعات علماست، علماییست و دانا هستن، ولی در این حال عالم حقیقی به حساب نمیان. به همین خاطر است که در این حال که همچی آدمایی باور دارن، مطمئنن که جز امام صادق علیه السلام شایسته نام انسان کسی نیست، اما در این حال به لوازم عقیده خود ملتزم نیستن، در این حال دنبال همونایی که به نظرشون رعا هستن و بهائم هستن دورور همونا میگردن، سر سفره همونا میشینن، تو مجالس بحث و گفتگو اونها میشینن. مگه میشه کسی اعتقاد داشته باشه یه آدم تو دنیا هست اما در طول عمرش هم یه آدم یک بار هم مشاهده نکرده باشه، تو مجلس درسش نرفته باشه؟ اینا عالم هستند ولی عالمی که فاقد ارزش هستند، عالم هستند ولی از علمشون انگار هیچ سود و منفعتی رو نبردن. فقال له ابن ابی الاوجا، وقتی که اون ابی منصور میگه که ابن مقفع اینجوری که گفت، ابن ابی الاوجا میگه که به ابن مقفع میگه کیف اوجبت هذا الاسم لهذا الشیخ دون هؤلاء، چجوری میگه که این یه نفر انسان، بقیه انسان نیستن، اسم انسانی زیادیشون هست؟ قال لانی رأیت عنده ما لم اره عندهم، به خاطر اینکه من یه چیزی نزد این فرد دیدم، علمی، مقامی، بزرگی، شرافت، کرامتی رو نزد این فرد دیدم که نزد هیچ کس دیگر نیست. فقال له ابن ابی الاوجا، ابن ابی الاوجا بهش گفت که لابد من اختبار ما قلت فیه منه. این میگه که این چیزی که دربارش گفتین رو خوب که امتحان کنیم. شما نمیگه این یه نفر انسان چیزی دارد، علم و بزرگی و کرامتی دارد که هیچ کس نداره، امتحانش مجانی است، بریم امتحان کنیم. فقال له ابن مقفع لا تفعل. ابن مقفع میگه من میشناسمش این فرد رو، این کار رو انجام نده، امتحانش نکن. فانی اخاف ان یفسد علیک ما فی یدک. این آدم اینقدر کم فهم، آدم اینقدر هوا هوس طلب، در اینو که میدونه که یه آدم اگر در دنیا وجود داشته باشه امام صادق علیه السلامه، ولی بهش میگه نه اصلا کار به کارش نداشته باش، من میترسم که عقایدت فاسد بشود، من میترسم که افکار اندیشات به هم بریزد. وقت ابن عبل اوجا، این نشوندنده که ابن مقفل امام صادق رو دیده بوده که میگه من میدونم چه علمی داره، اما ابن عبل اوجا میگه لیس ذا رعیک ولکن تخاف ان یضعف رعیک. رعیک این میگه که تو وحشت از این نداری که من عقیدم فاسد بشه، از این وحشت نداری که دلائل من باطل بشه، از این نمیترسی که من آبروم بره، بلکه فکر خودت هستی، تو میترسی که نکنه که اون جایگاه علمیت نزد من فرو بریزه. من تا به حال درباره تو ابن مقفع این چنین می اندیشم که دانشمند بزرگی هستی، حالا میترسی بریم با این فرد، با امام صادق علیه السلام دو تا کلام صحبت کنیم منم بفهمم که تو مالی نیستی. گفت لکن تخافو، این واقعا در واقع مصلحت اندیش برای من نیستی، بلکه میترسی که ان یضعف رأیک اندی فی اجلالک ایاهو، میترسی خودت جایگاهت فرو بیفته. این همه تعریف از امام صادق میکنی، معلوم میشه که امام صادق تعریفی نبوده. خب ابن مقفع در این حال که امام صادق علیه السلام را انسان حقیقی میداند، بقیهشون هم بعد براشون اثبات شد که واقعا انسان حقیقی امام صادق است، دیگران را هم در حد حیوانات می شمارن، اما در این حال چنان به عقاید نادرست خود دل بستن که به هم سفارش میکنن که مواظب باشین عقایدتون از بین نرود. ابن مقفع به ابن عبل اوجا میگه که تو اگر بری اعتقادات به هم میریزه، ها تو اگر میدونی آدم حسابیه، خب بدین اعتقاداتتون اصلاح کنین. این نشون دهنده اینه که عالمن، اطلاع دارن، انبار اطلاعات، حالا ولی انبارشون کوچک باشه، ولی اطلاعات دارن، ولی سهمی از علم حقیقی ندارند. فقال ابن المقفع اما اذا توهمت علی هذا، اگه فکر میکنی که من به خطا گفتم، اگه فکر میکنی که من خودم میترسم که با امام صادق روبرو بشم، مبادی وقتی عقایدم از دست برود، نبادی وقتی حرفم درست در نیاد، فقوم الی، پشیم بریم نزد امام ببین که این با بقیه فرق داری یا نه. منتها و بازم ببین در آخرین لحظه هم باز با هم دیگه سفارش میکنن که میگن مواظب باشین اعتقاداتتون از بین نره. خب اگه این انسان حسابی است، اعتقاد از بین نرفتن یعنی چی؟ بهش میگه و تحفظ مستطعت من الزلل، تلاش کن مبادی وقتی عقاید رو از دست بدین، نبادی وقتی بلغزی، نبادی وقتی چیزی رو از او بپذیری که همه اون چیزی رو که تا به حال داشتی رو از دست بدهی. ولا تثنی عنانک الی استرسال، همینجوری بی حساب و کتاب حرف نزنی، دقیق باش، دقت کن، عنان سخن رو رها نکن، زبونت همینجوری ول نکن که هر کلمه‌ای که بگی امام صادق ممکنه رو همون کلمه دست و پاتو ببنده. بنابراین وقتی صحبت میکنی آزادانه صحبت نکن، با دقت، با تأمل، با عقل. فیسلمک الی اقالن، اگر همین جوری صحبت کردی تنابی به گردنت میندازه که دیگه هیچ وقت نتونست گردنت باز کنی. و سمه ما لک او علیک و علیک، دیگه حالا بعد از این که این توصیه رو کردیم که مراقب باش، دیگه حالا خودت میدونی که اون چرا که امام صادق علیه السلام میگه خودت میدونی، میخوای اینو به نفع خودت بدونی، میخوای به ضرر خودت بدونی، این یک احتمال. یه احتمال دیگر این که ما که میخوایم بریم خدمت امام صادق، میخوای اینو به نفع خودت بدونی، به ضرر خودت بدونی، خودت میدونی. این حرفی که من گفتم اینم احتمال دیگر، این که من میگم اونجا مواظب باش، بی دلیل، بی حساب و کتاب صحبت نکنی، خودت میدونی میخوای اینا رو به منفعتت بدونی یا به ضررت بدونی. بالاخره اون چیزی که گفتنی بود رو ما گفتیم، هر چیزی که لازم بود برای این که به همدیگه سفارش کنن که از عقاید خودشون مواظبت کنن گفتن به هم دیگه. قال فقام ابن ابی الاوجا، میگه ابن ابی الاوجا پا شد و بقی تو انا و ابن مقفع، اون متتبب و ابن مقفع، میگه ما نشستیم جالسین، ما نشستیم، ابن ابی الاوجا رفت نزد امام صادق. فلما رجع الینا، ابن ابی الاوجا وقتی که رفت و صحبت کرد و برگشت، قال ویلک یا ابن مقفع ما هذا بشر، وای بر تو، وای بر تو، نشان تعجب بزرگه، نشان شگفت زدگی است. میگه وای، حالا این درسته میگه ویلکه، ولی در زبان عربی است، ولی در واقع وای، میدونی چه اتفاقی افتاد؟ اصلا این انسان نیست، فوق انسانه. تو میگفتی که این یه نفر انسان، بقیه انسان نیستن، من میگم که این از انسانم بالاتر هست، این زمینی نیست، آسمانی است. و انکان، با یک جلسه فهمیده که این شخصیت چه شخصیتی است. و انکان فی دنیا روحانیون یتجسد و اذا شاء ظاهرا و یتروه و اذا شاء باطنا فهو هذا، میگه اگه یه نفر در عالم وجود داشته باشد، یک انسان روحانی یا یک روحی وجود داشته باشد که هرگاه بخواهد متجسد شود و در قالب بدن در جهان بیاید و هرگاه بخواهد در قالب روح ظاهر بشود، این فقط هم یه نفر هست در عرض 10 دقیقه رو. اما وقت این روایات نشوندنده اینه که اگر پیروی از ائمه انجام نمی شود، نه به خاطر اینکه ائمه سخنانشون روشن نبود، نه به خاطر اینکه براهینشون قاطع نبود، نه به خاطر اینکه کمالاتشون عیان آشکار نبود. میبینی که یه روب رفته، میگه یک موجود آسمانی است که هرگاه بخواهد زمینی بشود زمینی میشود، هرگاه بخواهد آسمانی بشود آسمانی شود، هرگاه بخواهد تروه پیدا کند روح میشود، هرگاه بخواهد تجسد پیدا کند جسد میشود و بدن دنیوی میشود، اما در این حال ایمان نمی آورد، در این حال پیروی نمی کند. نشوندنده اینه که پیروی کردن فقط دانستن و حق را شناختن نیست. اینجوری نیست که چون اینها حق را نمی دانند ایمان نیاوردن، نه حقا بدانند ایمان نمی آورند. البته اینم خدمتتون عرض کنم که تعریف ابن ابی الاوجا از امام صادق علیه السلام اگرچه در اندازه فهم و درک خود اوست، نه در حد اندازه امام علیه السلام. امام بالاتر از کسی که اگر بخواهد متجسد شود و اگر بخواهد متروه شود، نه تمام تجسدها، تمام تروهها، تمام فعل و انفعالهای همه مراتب عالم، چه از مراتب عالم طبیعت و فوق طبیعت، به اذن و اراده امام علیه السلام انجام می شود. بنابراین اون چیزی که درباره امام گفته حق امام نیست، ولی در این حال نشان می دهد که ابن ابی الاوجا تفاوت میان انسان عادی و انسان حقیقی رو می شناسد. اما در این حال که فرق میان انسان عادی و انسان حقیقی رو می شناسد، در این حال مقابل حق خضوع نمی کند. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين.